من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خیر الصلاة و التحیات على خیر خلقه و افضل بریته حبیب الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا هذا القاسم المصطفى محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قال إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني. فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. محضر مبارک سروران معظم و حضار گرانقدر، سخن در ادامه آیات بینات سوره مبارکه زمر می باشد. خاطر شریف استحضار دارد که دیشب به این فراز سخن به پایان رسید که گفتیم نبی مکرم فرمود نی امرتو انا اعبد الله مخلصاً له دینی، من مأمورم از نهی به خداوند سبحان که دین خالص و عبودیت خالص داشته باشم و مأموریت دارم که اولین مسلمان باشم. در توضیح معنا خدمت عزیزان مطالبی رو گفتیم و امشب تکمیل سخن و ادامه آیات انشاءالله. عبودیت، عبودیت خالصانه است. در پرستش شرکت در کار خداوند سبحان روانی است. یکی از درگیری ها و معضلاتی که پیغمبر مکرم اسلام مبتلای به اون بودن در جامعه مشرک اون روز و در جامعه بت‌پرست مکه همین قضیه است. بت‌پرستانی که اینها در مقام عبودیت عادت به این امر کردن که جز خداوند سبحان رو نیز تعظیم کنند، تکریم کنند، پرستش کنند و سر در خط اطاعت غیر خداوند هم دارند، اینها هنگامی که میخواستند تنزل کنند و عقب نشینی از موضع مشرکانه خودشون بکنند، حتی یه مراحلی رو معرفی میکردند به پیغمبر. پاری از قبائل هنگامی که اسلام و ایمان خالصانه به اینها عرضه میشد، تقاضاشون از نبی مکرم این بود که یا رسول الله ما ایمان میآوریم به شرط اینکه بگذارید شما ما پاری از سال رو، شش ماهی را، فصلی را، سالی را خدای سبحان و پروردگار شما رو عبادت کنیم و یه سالی و شش ماهی رو هم تناوباً باز بت‌های خودمون رو عبادت کنیم. این تقاضایی بود که از ناحیه خیلی از قبائل بت‌پرست و مشرک من جمله قبیله بزرگ بنی صغیر هنگامی که میخواستند ایمان بیاورند مطرح شد که انتمتعنا باللات سنه، شما بگذارید ما یک سال لات بپرستیم، اللات بت لات را بپرستیم و یک سال الله را به همین شیوه زندگی کنیم. گفتگوهای پیغمبر با این جماعت دیگه کار به اونجا میکشد که در نهایت تیر خلاص زده شود و اون این که اگر میخواهید به این شیوه سخن بگویید ما با جهد با شما سخن میگوییم. سوره مبارکه جهد، قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون. این دیگه سخن آخر از خود کلمه جهر به معنای انکار و پرخاش است. اگر میخواهید سر سوزن شائبهی در عبادت و پرستش خداوند سبحان وارد مقوله توحید کنید، آب ما با شما در یک جوب روان نمیگردد، خرجتون را از ما جدا کنید، لکم دینکم ولی دین. چرا؟ چون اون دینی که پیغمبر مأموریت با آن دارد امرتو ان اعبد الله مخلصا له دینی، دین خالص است. طاعت خداوند سبحان به عبادت خداوند سبحان در کنار طاعت و عبادت دیگری مورد قبول و پذیرش در این دین و مرام نخواهد بود. بنابراین پیغمبر مکرم اسلام این جمله رو فرمود. اونگاه اشاره شد که فامرتو لأن اکون اول المسلمین، من مأموریت دارم که اول مسلمان باشم. توضیح هست کردیم خدمت عزیزان که مفاهیم مختلفی رو استفاده میشه از این جمله، من جمله اون که پیغمبر خود مأموریت دارد که اولین مؤمن به تعالیم خیش باشد، علما عملا در مقام اندیشه بالاترین اندیشه های اسلامی را پیغمبر درون سینه دارد و به آن معتقد است. در مقام عمل بالاترین عمل کرد مطلوب سنجیده شده و محک خورده الهی را پیغمبر نشان می دهد. لذا ولکن فی رسول الله اسوه حسنه. پیغمبر خود اول مسلمان است. گذشته از این، اگر ما تسلیم شدگان برای خداوند رو در طول تاریخ بنگریم که یکی دوتا نبودند، مگر جناب ابراهیم نمیگوید که اسلمت لرب العالمین، من مسلمانم؟ مگر ما نمیگوییم که حنیف المسلم ابراهیم مسلمان است؟ مگر ما نمیگوییم که یوسف توفنی مسلمان؟ مگر فرزندان یعقوب اینها ولا تموتن نه آخرین صحبت و وصیت این نبود که نمیرید الا اینکه مسلمان باشید؟ پس ما در طول تاریخ مسلمان زیاد داشتیم، اما پیغمبر مأموریت دارد به گونه ای عمل کند که اول مسلمان باشد. یعنی عمل کرده نبی مکرم بود بالاتر از ابراهیم باشد، باید عملی باشد بالاتر از موسی و عیسی و یوسف، به لحاظ اینکه مقام مقام بالاتری است، به لحاظ اینکه تفضل به او بیشتر شده است. لذا جایگاه اون دارد که عمل کرده نبی مکرم یه عمل کرده بالاتری از اینها باشد، مقام تسلیم پیغمبر بالاتر باشد. این توجیه دوم. توجیه سوم هم همان بود که دیشب اشاره کردیم، آنی که محضر مبارکتون بازگو شد که تسلیم مراتب دارد. مرتبه اول تسلیم، تسلیم جسمی است. مرتبه دوم تسلیم فکری است. مرتبه سوم تسلیم روحی و قلبی است که اگر کسی تمام وجودش صرف وجودش تسلیم مقامی شد، دیگه جسم و عقل و تمام اینها به تبع می آید. اول المسلمین اون کسی است که تمام وجود او تسلیم خداوند سبحان شده است. خب این اتمام و تکمیل عرائض نوبت گذشته و دیشب. و در ادامه بحث فرمود قل انی اخاف و ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. بدون هیچ تعارفی من پیغمبر اخاف و میترسم، من خوف این دارم که اگر عصیان کنم و نافرمانی کنم پروردگارم را، مبتلای به عذاب یوم عظیم شدم، عذاب روز عظیم بر من فرود آید. این جمله پیغمبر در تکمیل مطالب قبل است. رسول خدایی که فرمود من مأموریت به دین خالص دارم، فرمود من مأموریت دارم تسلیم کامل باشم، حالا می فرماید اگر عصیان کنم چنین پیامدی هم مقابل من خواهد بود. یعنی رسول خدا این امری که الان فرمود من مأمور به اینم، این امر رو یه امر ارشادی نمی داند، این امر مولوی است، امری است که اگر تخلف کنی به دنبال اون مشخص است چه بر سرت می آید، ولو خود پیغمبر باشه. همان مطالبی است که در پایان عرایض عرض کردم. خداوند با هیچ کس خویشاوندی ندارد. خود پیغمبر گل سلسبد وجود هم که باشد، شخصیتی باشد که در اون اوج مقامات شامخه لاهوتیت الکبرا را سر زده باشد، با اون اوج قاب قوسین هم رسیده باشد، میترسد اگر عصیان کند عذاب الهی در بخانه او را بکوبد. دیگه آنجا که عقاب پر بریزد از پشه لاغری چه خیزد؟ اونجا که پیغمبر خوف دارد از عصیان، بنده و جنابالی که حالتی از عصیان خداوند سبحان باید داشته باشه. این امری که قبلا شده است امر مولوی است، لذا به دنبالش عصیانش مطرح میشه. و نکته جالب این که پیغمبر عصیان خودش رو و جریمه عصیان رو آنی که میفرماید عذاب یوم عظیم است. یعنی اون ضمانت اجراء قوانین الهی را، وعده خداوند سبحان و دوزخ پروردگار و حساب و کتاب خداوند به قیامت حق معرفی میکند. این چیزیست که در سراسر قرآن موج میزند که خداوند این باور به قیامت رو در وجود انسانها بدین جهت تقویت میکند. یکی از دستاوردهای عمده اعتقاد به قیامت اینه که ضمانت اجراء قوانین الهی در دنیاست. فرمود من میترسم از پروردگارم از عذاب یوم عظیم. خب کلمه عذاب که روشن است خدمت عزیزان، ولو این که بعضی ها دوست می داشتن یه زمانی مزاحی بکنن و کلمه عذاب را از ماده عذب بدانند، از ماده شیرینی بدانند، بگویند نار تو این است نورت چون بود، ماتمت این است صورت چون بود. اینها دوست می داشتن که کلمه عذاب رو به عنوان به اصطلاح مثلا حالا بگن عذاب خدا هم شیرین است و عاشقم بر قهر و بر لطفش بجد، بل عجب من عاشقم بر این دوزد. اما ظاهرا کلمه عذاب همونطور که گاه مطرح شده است به معنای سلب العذوبت است، به معنای عذوبت و شیرینی را از کام کشیدن و از کام کسب درآوردن است. معنای حقیقی عذاب اینه. خداوند سبحان عذابی که مطرح می کند در قبال عصیان و معصیت است، پس بنابراین شیرینی درش وجود ندارد، این قهر است و دوزخ مظهر غضب خداوند سبحان است، مظهر قهر حضرت باری تعالی است، نه مظهر لطف آشتی حضرت حق. لذا نمیتواند شیرین باشد. اون توجیهات صوفیانه ای که با در قضیه عذاب وجود دارد، اونها بحث های شیرین لفظی است و لا استدلال و بنیان و منطقی هم نه از جهت ادب، نه از جهت کلام، نه از جهت مبانی تفسیری ندارد، مشخص است. فرمود من میترسم از عذاب خداوند سبحان، منتها عذاب یوم عظیم. کلمه یوم رو هم توجه دارید، انگامی که بر قیامت اطلاق میشود، مراد از یوم عالم قیامت است و الا در اونجا نه روزی وجود دارد نه شبی وجود دارد. کلمه یوم به معنای عالم قیامت. حال چرا یوم گفته میشود؟ چون نورانیت و روشنی سراسر قیامت را گرفته است، لذا خداوند یوم بر اون روز اطلاق میکند. اما صفتی که در اینجا مطرح میشه بر اون عذابی که پیغمبر نگران آن است، عظیمه. یعنی عذاب یوم عظیم، عذاب اون روزی که اون روز خیلی عظیم است. به قیامت یوم عظیم گفته میشود. چرا یوم عظیم گفته میشود؟ ابعاد مختلفی دارد. چون اون عالم عالم عظیم است عزیزان. مانند این دنیای ما کوچک نیست. دنیای ما بسیار کوچک است. این دنیایی که ما به ذره ذره اون راه دلبسته و وابسته این که جدا نمی شویم، این دنیا دنیایی است که قول متاع دنیا قلیل. کل موجودی این دنیا را خداوند سبحان قلیل می نامد. این مایه نیست به اون معنا در قبال اون عالم عظیمی که خداوند سبحان مقرر فرموده است. این دنیا شما می بینید از 100 سال یه مرتبه با تخلیه بشه، دور مجنون گذشت و نوبت ماست، هر کسی چند روزه نوبت اوست. این دنیا ظرفیت ندارد از آدم تا خاتم تمام انسان‌ها درونش جمع بشن، لذا مجبورن تخلیهشون کنن، هر 100 سال یه مرتبه بچرخن، خالی شود و پر شود. اما اون عالم عالمی است که جمعناکم بالاولین، گنجایش تمام انسان‌ها را با هم دارد. قل خداوند است، بگو پیغمبر جمعتون میکند برای روز الجمع، همه تون رو از آدم تا خاتم همتون در صحنه قیامت جمع میشید. پس اون عالم خیلی عالم بزرگی است که استعداد و گنجایش تمام انسانها را دارد، استعداد و گنجایش تمام قهر خداوند و تمام لطف خداوند سبحان را دارد، که این دنیا هرگز قابلیت این مقدار لطف و این مقدار قهر رو ندارد. بنابراین یوم عظیم است و نبی مکرم رحمت للعالمین خوف اون روز عظیم رو دارد. کی ان اسایتو، اگر اسیان باشد این خوف جایگاه دارد. این از زبان پیغمبر. بدنبال اون بعد از ذکر این باز مجدد امر است، قل الله. این مرتبه پنجمه که پشت سر هم میبینیم خداوند به وجود مقدس خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفی امر میکند به شکل قل، که بگو پیغمبر، قل الله اعبد و مخلصا له دینی، بگو من خدایی را عبادت میکنم و دینم را برای او مخلص گرداندم و مخلص میگردانم. هیچ شائبه ای در عبادت من وجود ندارد جز خداوند سبحان، سر در خط عبودیت و طاعت کسی دیگری ندارم و بس. و در مقام پرستش هم، در مقام پذیرش هم، در مقام طاعت پذیری هم، طاعت جز خداوند سبحان رو قبول نمی کنم. خب این بحث رو در ابتدای این سوره مبارکه عرض کردیم خدمت عزیزان که اخلاص دو مقوله دارد. یه مرتبه بحث اخلاص در مقام پرستش است، یه مرتبه اخلاص در مقام پذیرش و طاعت است. یه مرتبه عبودیت بر خداوند سبحان است، شرک در مقام عبودیت مطرح می شود، شرک عبادی است، گاه شرک در مقام طاعت است. و اینها به کلا قسمه هر دو قسم منفور و پلید است و هیچ کدام جایگاهی ندارد. پاره از روایات رو خدمت عزیزان بازگو کردیم و به هر حال به همون بسنده می کنیم. وعده اون به بعض از دوستان کرده بودیم که یه شمیدیه رو بگم خدمت عزیزان، اما دیگه احساس می کنم که خارج از کلام می شیم اگر وارد بعض از مقولات شدیم. فرمود قل الله اعبد مخلصا له دینی، فاعبدوا ما شئتم من دونه. ما که مسیر خودمون رو انتخاب کردیم، مسیر پیغمبر اسلام طاعت خداوند، پرستش خداوند سبحان است و بس. فاعبدوا ما شئتم، به همون هایی که پیغمبر گفته بود لکم دینکم ولی دین، حالا بهشون میگه فاعبدوا ما شئتم، برید شما هر کاری که میخواهید بکنید، این مسیر ماست، شما برید مسیر خودتون رو انتخاب کنید، هر کرا که میخواهید عبادت کنید. فاعبدوا ما شئتم من دونه، اگر خدا را نمیخواهید برید، هر که گریزد خراجاتشا بارکش گل قول بیابان شود به تعبیر علما. برید من دون الله هر که رو میخواید طلب کنید و بخواید. اما یک جمله ناصحانه و دوستانه به شما ما در اینجا میگوییم، این جمله رو فراموش نکنید: قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم و اهلیهم یوم القیامه. این تذکر تذکر جدی است و هشدار مهم نیست. من پیغمبر این جمله رو به شما میگویم و دیگه با شما بحثی ندارم و مطلب این است: ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم. بدانید خسارت دیدگان کسانی هستند فردای قیامت که جانشون رو باختند. بازنده حقیقی میدان دنیا در فردای قیامت اون کسی است که جانش باخته است، نه چیز دیگه باخته باشه. قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم. خب این یه هشدار جدی است که بارها خداوند سبحان در قرآن این رو مطرح کرده است. همان گونه که توجه دارید خسران غیر خسر است. باز خسران کما اینکه وزن فعلان است، نسبت به خسر فرض میکند یه سنگینی بیشتری دارد و شدت بیشتری رو میرساند. و خداوند سبحان میفهمد خاسرین الذین خسروا انفسهم، در پایان ذالک هو الخسران المبین. اینی که کسی جانش ببازد این خسران مبینی است، این خسارت عظیمی است. در توضیح مطلب عرض میکنم خدمت عزیزان، در حال گاه انسان در قمار زندگی به تعبیر عامیانه اون مالی رو میبازد، گاه انسان مالی میبازد، مال باخته میشه. گاهی انسان در قمار زندگی چیزهای این چنینی رو فدا میکند، اما خب اینها اموری است که قابل جایگزین است. اینها یه چیزهایی است که امروز اگر مال رفت فردا ممکن است به نوعی بیاید، هیچ مهمی نیست. آن را به شبی برند و آن را به تبی، به گونه است که اینها قابل جایگزینی است. اما یه چیز است در وجود که به هیچ قیمت بنا بر سنت تشریعی و تجبینی الهی هرگز جایگزین نمی شود. اون اگر باخته شد اون تمام مطلب و اون چیز اون آن است که بسم الله الرحمن الرحیم و العصر ان الانسان لفی خسر. آنی که انسان در قمار اگر باخت باخته است و هیچ کاری از او بر نمی آید، نفس آدمی است، عمر انسان است، وجود آدمی است، دقائقی است که خداوند سبحان به عنوان عمر بر تک تک ما ارزانی کرده است. این چیزی نیست که به هیچ قیمتی قابل عودت و بازگشت و ارجاع به ما باشد. خداوند سبحان سرمایه عمر رو به تک تک انسان‌ها بخشیده است. دقیقه دقیقه و ساعت ساعت داره از این سرمایه هیچی میشه، هی کم میشه. ولا عصر ان الانسان لفی خسر. خیلی عجیب است عزیزان. از آدابی که اصحاب پیغمبر عمل می‌کردند این بود که وقتی صحابی به هم می‌رسیدند به جای صباح الخیر و مساء الخیر، به جای صبحکم الله مساءکم الله، وقتی به هم می‌رسیدند می‌گفتند بسم الله الرحمن الرحیم ولا عصر ان الانسان لفی خسر، تا آخر سوره میخواندن. یه تکانی هم رو هشداری میدادن، یه هشداری هم میدادن، بعد مطلبشون شروع میکردن بگفتن. و این خیلی ادب عجیبی بوده است. یعنی اینها یک دیگر رو متذکر میکردن به جرانترین گوهری که خداوند سبحان به هر آدمی ارزانی کرده است که عمر اوست. این گوهری که قابل تعویض با هیچ چیز نیست، این گوهری که قابل استدراک و باز به دست آوردن نیست. هرچه از اون رفت همان است که عمر برف است و آفتاب تموز، اندکی مانده خواجه غره هنوز، ای که 50 رفت و در خوابی مگر این 50 دریابی. ما از لحظه‌ای که از مادر متولد شدیم داریم دقیقاً برداشت میکنیم، ما داریم از حساب عمر تونتون بر میداریم، ای چک می صادر میکنیم، ای حواله صادر میکنیم. از این اون داره دقیقه دقیقه برداشته میشه. ده ها مرتبه بنده به عین کلمه عرض کردم این جمله رو خدمت عزیزان، که شما تصور کنید روز 21 ماه جماد الاولا در سال 1421 در کل عمر شما یکی بیشتر وجود نداشت. تموم شد آب از درباز رفت. نه قبلا اومده بود تو زندگی شما به حسابتون ریخته شده بود، نه هم به خداوندی خدا دیگه حساب ریخته خواهد شد. این یه مرتبه تکرار شد. اینجا جا داره که بنده بنشینم با خودم فکر کنم که این روز با شرافتی که در زندگی من گذشت چگونه گذشت، این چگونه به حساب من واریز شد، من این برداشت از عمر خودم چطور برداشت کردم. دقیقه دقیقه ان الانسان لفی خسر، چقدر ظرافت داره در آیه. خداوند سبحان فی به کار میبره، ان الانسان لفی خسر، لام لام تأکید، فی ظرفیت، ظرفیت رابطش ظرف و مظروف چیست، تمام این مایع درون این ظرف است، رابطش مظروفیت ان الانسان لفی خسخس رو این لیوان تصور کنید، انسان درون لیوان است، تمام پیرامون انسان به خس گرفته است، هر آن در حال خسریم، دقیقه دقیقه در حال خسریم، چه باید کرد که از این خس بدراییم؟ الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. فقط با برداشت صحیح از موجودی عمر است که انسان از خسر به در می آید، و الا هر جور برداشت از این موجودی کند خسارت است، مگر صحیح، مگر با عمل کرد صالح، مگر با اصول درست فکری عملی انسان از این خسارت به در بیاد، و الا لفی خسر است، فرو رفته در وادی خسر است. حالا اینجا خداوند سبحان فرمود قل ان الخاسرین، بگو بیشترین خسارت دیدگان یا رسول الله اون کسانی هستند که خود باختند، خودشون رو باختن تو زندگی، وجودشون رو از کف دادن، احساس کردن که چیز و اهلیهم و اهلشون رو باختن، ناموسشون رو در قمار باختن، وجود خودشون رو باختن در قمار، اینها که دیگه قابل جبران نیست، اینها که نمیاد. برای توضیح بیشتر معنا عرض میکنم محضران بارک عزیزان که خب به هر حال اگر از هر انسانی سوال کنید از درون وجدانش و روحش سوال کنید و رو بر زبان جاری نکند که شما چرا تلاش میکنید، شما این تلاش اقتصادیتون برای چیست؟ شما بام تا شام چرا میدوید؟ چرا این تلاش رو میکنید؟ چرا بیش از به اصطلاح نیاز خودتون تلاش و کوشش میکنید؟ پاسخ اول اینه که فطرت انسان به هر حال به گونه ای جبلت آدمی است که ما خب به ذات داریم، خب به بقا داریم. انسان احساس میکند که دوست میدارد برای خودش خیلی از خدمات انجام بده و چون خودش دوست دارد، البته اگرم خودمون رو دوست نمی داشتیم دچار مشکل می شدیم. خداوند اصل و حب ذات رو از لوازم زندگی قرار داده است. انسان اگر حب ذات نمی داشت که پزشکی الان اینجا نبود. اگر انسان حب ذات نمی داشت صنعت و تکنولوژی اینجا نمی بود. اگر حب ذات نمی داشت در خیلی از زمین ها بشر پیشرفت نمی کرد و نسل بشر تا کنون منقرض شده بود. اما این حب ذات یه مسیری دارد خداوند براش قرار داده است. و مانند دیگر غرایزی که در وجود آدمی است که از مجرا خارج شد، اگر افراط و تفریط در آن پیش آمد متاسفانه گاه نتیجه باژگون می شود، نتیجه معکوس می شود. اما در این حال تلاش ما انسان ها علی القاعده برای خودمونه، یعنی ما تلاش می کنیم که بمانیم و دوست می داریم همین که خوش است عمر، دریغا که جاودانی نیست، دوست می داریم که این مدت عمرمون رو طولانی کنیم. عرض میکردم به مزار یه مقدار زمانی خدمت عزیزان، به هر حال آرزو بر نوجوانان عیب نیست، بعض از این پیرمرد و پیرزنهای بعض از ممالک اون سوی دنیا اینای از این سنگین رو متقبل میشن تو کپسولهای نیتروژن، بدنشون به دستور میدهن که وصیت میکنن که نگه دارن یه زمانی انشاءالله برسد که شاید بشریت ویروسی باسیلی میکروبی چیزی پیدا کند از مرگ، اونگاه پازهرش پیدا کند بینا تزریق کنه برگردن مجدد زندگی کنند. این فکر به هر حال وجود دارد در ذهن بشر، این حب ذات بشر خودش رو دوست می‌دارد، لذا تمام تلاش ها هم اول به خودش برمیگرده، اول به خود انسان برمیگرده، نفس آدمی است، خود وجود آدمی است. بعد از این خب به هر حال چیزهایی رو ما باور نداریم، ما روزگار به ما میقبولاند، من لم یعذبه الابوان یعذبه الزمان، هر که نامختز گذشت روزگار هیچ ناموزده هیچ آموزگار، روزگار بهترین معلمه. ما باور نکردیم که عمر کوتاه است، اما روزگار رو ما نشان داد کوتاه است. به این باور میرسیم که ما خیلی هم نمیتوانیم خودمون رو نگه داریم. بعد فکر میکنیم خب حالا بعد از ما چی میتواند، بعد از ما نزدیکترین کس به ما کیه که ما بر او کار کنیم. سوال میکنید از آقایان شما چقدر تلاش میکنید، میگن برای تامین آتی فرزندانمون، اینها پارهای تن ما هستن و ما برای تامین آتی فرزندانمون میدویم، ما که لقمه نان و پنیر ما را بس است. به فرزندانشون گاه میگن ما اینقدر خون دل میخوریم برای شما، این جواب خوبی های ماست که شما ما میدهید. خب واقعا همینطور است، یعنی والدین گاه ممکنه خودشون به اقل ما یمکنن یکم کفاف کنند، اما این تلاش و کوشش رو میکنند با امید این که آینده فرزندانشون رو تأمین کنند، اهلشون رو تأمین کنند، آینده حداقل برای فرزندانشون آینده مطلوبی باشه. پس بنابراین محبوب ترین چیز اول خود انسان و بعد فرزند. قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم و اهلیهم. خداوند همین رو فرمود بالاترین خسارت اینه که انسان خودش و فرزندان و عهدش از کف بدهد، اینها رو نابود کند. این نابودی از کجا حاصل می شود؟ از اون که قل الله اعبد و مخلصا له دینی به کنامی نهاده شود، از اون که شرک در وجود انسان بیاید، از اون که متاسفانه مسیر عبودیت منحرف کرده از مسیری که خداوند سبحان تعیین نموده است به نص و صریح کلام الهی فرمود اینها که از وادی غیر عبادت خداوند سبحان وارد شدند، خودشون و اهلشون رو به باد میدهند. اینها خسارتی دارند که قابل ترمیم و قابل تدارک نخواهد بود. اهلیهم یوم القیامه علی ذلک هو الخسران المبین، علی ذلک هو الخسران المبین. این خسران مبین و خسارت بزرگی است که خداوند سبحان مطرح میکنه. البته فقط یه جمله رو عرض میکنم و این بحث رو خدمت عزیزان به پایان برسانیم و اون اینه که در مقام اطاعت این خیلی باید مراقب باشیم. من اطاع وجود مقدس از باقر فرمودن، من اطاع جبارن فقط ابده، هر کسی که اطاعت یک جبار ستمگری را میکند عبادت اون جبار ستمگر کرده است. هر کسی اطاعت یک ستمگر، زید همین آیه داره نظرت، من اطاع جبارن فقط ابده، اطاعت با عبادت خیلی مرزهاشون نزدیک است به هم. خداوند در یاسین فرمود علم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان. بنی آدم، مگر ما به شما توصیه نکردیم که عبادت شیطان نکنید؟ شما میگید آقا فردا قیامت میگه خدای ما غلط کرده باشیم اگر عبادت شیطان کردیم. ما چه عبادت شیطان نکردیم؟ یه گروه مختصری هستن تو یمن، یه گروهی هستن در کرمانشاه ما، یه گروهی هستن این سو اون سو، بله در دنیای معدودی هستن که پرستش شیطان میکنن، شیطان پرستن، اما اینا عددی نیستن که خدا یا بنی آدم بگه به اینا. و حالی که به گروه عظیم فردای قیامت میگه یا بنی آدم علم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان، عبادت شیطان نکنید، بس این چیست؟ این عبادت نیست، این اطاعته. این چه خداوند فرمود عبادت شیطان نکنید، یعنی اطاعت شیطان نکنید. بلا شیطان طرح عبادتی نداره اصلا، شیطان اصلا سازمان عبادتی تأسیس نکرده است. کار شیطان فقط کار سلبی بوده، هر چی خدا گفته است بکن و گفته نکن، هر چی گفته است رسولان الهی بخور گفته نخور، هر جا گفتن برو گفته نرو، کار شیطان فقط سلبه. لذا برای همین رونق داره بازارش، چون همیشه شیطان دوش را سبک میکنه، شیطان همیشه مسیر بسته رو باز میکنه، موانع را بر میدارد، انسان ناراضی را راضی میکنه، راضی را ناراضی میکنه. کار شیطان کار سلبی است، لذا رونق بازار هم گاه پیدا میکنه برای کسانی ابتداء. پس بنابراین عبادت و اطاعت رو توجه داشته باشید. من اطاع جبارن فقط ابده، گاه ما عبادت کسی نمی کنیم اما اطاعت بیچون و چرای کسی که در ضد خط خداوند سبحان باشد، اینم مثل عبادت آن است و این هم در مقام شرک خیلی تفاوتی ندارد با اون شرک اول. فرمود اینها خسارت دیدگانن بدین شیوه، لهم من فوقهم ظلل من النار و من تحتهم ظلل. اینها کسانی هستند که من فوقهم ظلل من النار، ظلل جمع ذله است به معنای سایه و سایبان، از بالای سر اینها سایه ها نیست، به اصطلاح آتش سایه افکنده است. و من تحتهم ظلل، سایه رو شما چی میخواید؟ برای اینکه حرارت چه از شما دور کنه، اما اگر خود سایبان آتش باشد چه میشود؟ فرمود از بالای سر اینها سقف های آتش و در زیر پای اینها آتش، این جمعش این چه که تمام وجود اینها رو قهر خداوند سبحان فرا میگیرد. ذالک یخوف الله به عباده، این چیزیست که دارد خداوند بندگانشون نسبت به اون تخفیف میدهد، نسبت به اون هشدارشون میده، نگرانشون میکند، خوف در دلشون ایجاد میکند که این پایان امر وجود دارد. یا عباده فتقونه، فتقونه از آن که بر سر این جماعت و این جمع بر اساس وعده خداوند سبحان می آید. یا عباده فتقونه. والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها و انابوا الی الله فهم البشرا. خب این بحث در مجموع دیگه داره تمام میشه و یه سرفصل نوی رو خداوند سبحان میخواد شروع کنه که انشاءالله بحث گفتگوی بعد از فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، یه اصل کلی بنیادی سازنده و قوی در قرآن کریم است که انشاءالله در جای خود بحث میکنیم. اما قبل از ورود به این اصل، خداوند این بحث قبلی رو اینطور ختم میکنه. والذین اجتنبوا الطاغوت، اون کسانی که اجتناب از طاغوت دارند. کلمه اجتناب که خوب جهت رو عوض کردن است. فرمود اون کسانی که جهتشون رو با طاغوت عوض میکنن. واژه طاغوت رو توجه دارید؟ به اصطلاح ادبی این تیعود بر وزن فعلوت است، بعد یه قلب ابدال داره میشه طاغوت. از ماده چی میاد؟ از ماده طغیان. این وزن در کلام عرب باز هم استعمال دارد، در خود قرآن هم داریم. فرض کنید کلمه رحموت بر وزن فعلوت از ماده رحمت به معنای مبالغه در رحمت است. کسی که تمام وجودش رو لطف گرفته است و محبت به دیگران گرفتن به این میگن رحموت. رحموت گاه این واژه رو شنیدید در ادب و در خود قرآن کریم این کلمه وجود دارد. ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارند، هر آن که خدمت جام جهنما بکند. کلمه ملکوت در کنار ملک به کار برده می شود. انظروا فی ملکوت السماوات والارض، بگو بنگرید در ملکوت آسمان ها و زمین. البته نگاه کردن در ملکوت آسمان و زمین چشم ابراهیمی می خواهد، اما انظروا فی ملکوت السماوات والارض. کلمه ملکوت از ماده ملک می، ملک وقتی خیلی شدت پیدا می کنه می شود ملکوت، بر وزن فعلوت می شود. دنیایی که ما در اون زندگی می کنیم ملک اسمش، ماورای این دنیا برزخ قیامت تمام نامش ملکوت است. اون آدمی که عالم اسرار الهی است نام اون ملکوت است. چرا اون عالم را ملکوت میگویند؟ چون دنیا دار ملک، یعنی این که در دنیا خداوند یه اختیاراتی را به کسی داده است. ادعی اسمشون شد ملک، ادعی اسمشون شد مالک. یه قدرت‌هایی را فی الجمله خداوند در دنیا تفویض کرد به انسان‌ها، برای اینکه امورات زندگی بگذرد. لابد للناس من امیر برن کان او فاجرا، جامعه بشری نیاز به حاکم دارد، نیاز به ملک دارد. در حال این جامعه حکومتی میخواهد، جامعه بشری بدون حکومت نمیشه. حالا تعیین حکومت به شکل آن و نوع آن بس خودش رو دارد. در دنیا خداوند ملک داده است، اما بعد از این که بساط دنیا برچیده میشود، به لحاظ این که در دنیا عده ملک دارند، متاسفانه در چشم جماعتی ملک خداوند سبحان و قدرت خداوند سبحان کامل دیده نشده، اونطور که باید قدرت خدا رو ندیدند. قدرت‌های پوشالی ظاهری رو دیدند، اما قدرت خداوند رو ندیدند. اون عالمی که در اون عالم حجاب‌ها برداشته می‌شود، پرده‌ها زدوده می‌شود، اعتبارات برداشته می‌شود، دیگه اونجا ملک حسن و ملک حسین نیست، اونجا دیگه اعتبارات زدوده می‌شود و به کناری می‌رود، عناوین سلب میشه، اونجا فقط یه قدرت دیده میشه، یه ملک دیده میشه. لمن الملک اليوم لله الواحد القهار، فقط یه ملک است که ملک خداوند سبحان است. لذا به اون عالم میگن ملکوت، چون در اونجا ملک کاملا تجلی میکنه. حالا کلمه طاغوت هم از همین شیوه است. به اصطلاح طاغوت از ماده طغیان میاد. طاغوت به منزله موجودی که سرپیچی و تمرد او در اوج است. هر موجودی که بیشترین سرپیچی و تمرد را دارد به اون طاغوت میگن. لذا میتوانید کلمه طاغوت را معادل با شیطان بدانید، چون خود شیطان کل متمرد من الجن و الانس، هر متمرد سرکش در قبال قانون رو شیطان میگوین، طاغوت میشه شیطان. این در لغت. اما در اصطلاح کل ما یعبد من غیر الله فهو طاغوت، هر چی جز خداوند سبحان عبادت بشه اسمش طاغوت. هر معبود غیر خدا را طاغوت میگویند. لذا الله ولی الذین آمنوا، اونجا والذین کفروا اولیاء هم طاغوت، نقطه مقابل قرار گرفتن. هر چه ضد خداست که عبادت میشود و غیر خداست که عبادت میشود نام اون طاغوت است. لذا در اینجا فرمود والذین اجتنبوا الطاغوت، اون کسانی که اجتناب از طاغوت میکنند، ای عبدوها، عبادت طاغوت نمی کنند، چه مباد عبادت طاغوت کنند، و انابو الالله، و اینها انابه به سوی خداوند می کنند، انابه به سوی حق می کنند، لهم البشر، کارت تبریک بشارت خدا را به دست اینها بدهید، به اینها بشارت الهی را برسانید، تبریک خداوند سبحان را به اینها بگویید. و انابو الالله، واژه انابه هم توجه دارید که انابه به معنای رجوع به سوی خداوند سبحان است، نه رجوع به معنای توبه. تابه به معنای رجوع از گناه است، اما نابه و انابه به معنای مطلق تحت جذبه خداوند سبحان قرار گرفتن. مطلق این که انسان خدا رو بگیرد، هر گونه تحت جذبه خداوند سبحان قرار گرفتن و از جاذبه دیگران برون آمدن نام این انابه است. انیبو الی ربکم، جهتتون رو به سوی خدا قرار بدید، تحت جاذبه الهی قرار بگیرید. میبینید شما نسبت به انبیاء الهی، ما در قرآن هیچگاه کلمه تواب نداریم، تائب نداریم، انبیا توبه ندارن چون اینها اسیان ندارن که توبه داشته باشن. اما خداوند ابراهیم را منیب میگوید، یعنی انابه داره. چرا؟ چون انابه یعنی کلن رو به خدا کردن، تحت جاذبه خداوند عاشقانه قرار گرفتن، این انسان میشه منیب. انه اواه منیب، ابراهیم منیب است. پس انیبو الی ربکم، یعنی وجودتون رو متوجه به خداوند بکنید، از جاذبه های غیر خدایی وجودتون رو به در آورید. خب حالا آیه رو نگاه کنید. و الذین اجتنبوا الطاغوت، اون کسانی که اجتناب از طاغوت میکنن، از هر معبود غیر الهی. بعد و انابو الی الله، اول چی رو فرمود خداوند؟ اجتناب از طاغوت، بعد توجه به خداوند سبحان. ظاهرا این یه خط عملی است در دستور العمل‌های قرآنی، این یه خط عملی است. این همان است که اشهد ان لا اله الا الله، یعنی اول شما میگید لا اله، اجتنب الطاغوت، بعد میگید الا الله، یعنی انیبو الی ربکم. جزء اول اجتناب از طاغوت است، جزء دوم توجه به خداوند سبحان است. جزء اول زدودن تمام غیر خداها از زندگی است، جزء دوم اثبات مقام شامت خود، شامت خداوند و مولویت حضرت حق در زندگی و در صفحه دل و در وجود. اول مقام سلب است، بعد مقام ایجاب. اول مقام زدودن و پاک کردن صفحه دل است. حکایت اون عاشق است که برها اگر سر در خط ما داری، پس دیگران در دل تو چه می کنند؟ حکایت آن است که گفت یا جای تو یا جای من است. اول باید دل از دیگران پاک شود تا آماده باشد برای جایگزینی حق، که خلوت دل نیست جای صحبت از داد، دیو چو بیرون دود فرشته در آید. فرمود والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها و انابوا الی الله لهم البشرا، بشارت الهی شامل حال این کسانی است که از طاعت غیر خدا به در آمدند و طاعت خداوند سبحان رو پذیرایی تعالی کردند. خب حالا اینجا چون دیگه بحث مستقل میشه، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله و اولئك هم اولو الالباب. این دیگه چون یه بحث مستقل نیست، بنده شروع این نکته و این قسمت از آیات کریمه رو میگذارم انشاءالله برای گفتگوی بعدی. خدمت عزیزان فقط یه جمله رو در حدی که فرصت دارم میگم و بحث رو در این بیت محترم امشب به پایان میرسم. خاطر عزیزان توجه دارد که ما در بحث دیشب و پریشب به احسان پرداختیم. من به عنوان ختام و همسک این جمله رو میگم که دیگه فصل بعدی آیه شروع میشه، دیگه تمام باشه. کل مطالبی که دیشب خدمت عزیزان در باب احسان گفتیم، یه طرف احسان است. یعنی احسان دو رو دارد عزیزان. یه طرف احسان خلق، یعنی احسن کما احسن الله الیک، احسان کن همون گونه که خدا به تو احسان کرده است. حالا این احسان کن همون گونه که خدا به تو احسان کرده است، به کی احسان کن؟ ما دو طرف بیشتر نداریم، یه خدا داریم یه خلق داریم. احسان به خلق رو معنیش رو میدانیم. احسان به خلق همان است که دیشب گفتیم و نیکو کردن و نیکویی عمل کردن و همان که گذشت. اما یه طرف قضیه مون به اون احسان به خداوند سبحان است. احسن کما احسن الله الیک. به عنوان جمله ختم عرض میکنم، اون احسان به خدا چه معنا داره؟ خود معصومین علیه السلام خیلی زیبا این رو معنا کردن، خیلی مهم اینجور. الاحسانو فرمودن، الاحسانو احسان به خدا اینه، ان تعبد الله، ان تعبد الله کأنک تراه فإن لم تكن تراه فإنه یراک. احسان به خداوند یعنی این، ان تعبد الله، به گونه ای خدا را عبادت کنی که انک تراه، مثل آن که خدا را میبینی و عبادت میکنی. اگر تو مشکل دردی داری، جمله از هلن کلر، همون خانم بزرگ واقعا صاحب نقشیست در زندگی به هر حال در تمدن بشری، که بالاتر از، چون خودش نابینا بود، بالاتر از نابینایی و کوری چیز، خودش پاسخ میده، آن که کسی دو چشم داشته باشد و چیزی را نبیند. خود این خانوم لنکلر میگه احسان اینه که تو خدا عبادت کنی، خدا را بگونه ای که میبینی او را. حداقل اینه اگر تو او را نمیبینی مطمئن باش که او تو را میبینه. این میشه احسان انت عبد الله که انک ترا. یعنی این جمله اگر عزیزان زنگ بزنه در گوش ما که ما هر جای زندگی هستیم، الذی یراک حین تقوم و حین تبعد، می ایستی میبیند تو را، می نشینی میبیند تو را، هر کجای زندگی هستی، در خلوتی، در جلوتی، در طاعتی، در معصیتی، در هر حالتی که هستی، علم یعلم با ان الله یرا، آیا نمیدانی خدا ناظر مستقیم اوله؟ در هر شرایطی که هستی، در هر شرایطی بنده گاهی عرض کردم به دوستان، ما ممکنه در یه حالی باشیم یک کسی در اتاق رو باز میکنه، تا در اتاق رو باز میکنه خودمون رو جمع میکنیم، یه بچه 5 ساله میاد تو اتاق، از یه بچه 5 ساله ما خودمون رو جمع میکنیم، اما نعوذ بالله و نستجیر بالله از خداوند سبحان با 1000 صفت حسنا او دست و پا رو جمع نمیکنیم، از یه بچه 5 ساله دست و پا رو جمع میکنیم. خیلی ضعف در مقام احسان، خیلی ضعف در مقام عبودیت. جزء اولش حال عارفان است، عبادت کن که انک تراه، مثل که تو خدا را میبینی، تو داری میبینی او را، این فرق میکنه تو اون که بگید او تو را میبیند. فرمودن احسان اینه، همان جمله واقعا زیبا و گرانقدر است امام، که عالم محضر خداست، خدا را در محضرش معصیت نکنید، عالم محضر خداست، شما همتون آن به آن در حضور الهی هستید. اگر کسی شعور عرفانی او بالا بیاد، بعد این حضور رو او حس کند و لمس کند، یعنی ببیند چه میبیند نظاره الهی را و حضور خداوند سبحان را بر اعمال و رفتارش. خدایا به عظمت قرآن و به عظمت اطرت طاهره نبی مکرم و زهرا مرضیه به ما اون عرفان و شناخت رو عطا بفرما. خدایا بتوانیم حضور تو رو در لحظه لحظه زندگی خودمون حس بکنیم، دلهای ما رو بیش از بیش به جمال و کمال حضرت خودت خدایا منور بگردان، حشر و نشر ما را با قرآن به اطراف در دنیا و آخرت قرار بده. صلوات الله علیه و آله. خب انشاءالله ادامه مطالب و مباحث سوره مبارکه زمر رو از محفل بعد که خدمت عزیزان از شب جمعه خواهیم بود تقدیم حضور سرورال معظم خواهیم کرد انشاءالله. شب ختم این محفل محترم و نام بانوی بزرگ است. دیشب اشارتی کردم به یه بعد که خب عزیزان بعضن متأثر بودند و امشب یه طرف دیگه قضیه رو عرض میکنم. سرورال یه نامه‌ای داریم در نهج البلاغه، شاید دیده باشن بعضی از عزیزان، مسلم بعضی از مخادیم معظم بررسی فرمودند و مطالعه کردند و محفوظند. نامه 28 نهج البلاغه است، نامه است که امیر المومنین در جواب نامه معاویه نوشته است، نامه 28 است نهج البلاغه. یک چک میگن معاویه اینطور گفت، گفتی در خون عثمان من شریکم، این جوابت. معاویه یعنی معاویه شروع کرده یک مذمت علی را، عیوب علی را نوشته است، گفتی من شوخی میکنم، میدانی شوخی من یعنی چی؟ یک چک امام مطرح. تا میرسن به این قسمت، معاویه تو نوشتی برای من به عنوان مذمت و عیب من که من عقاد و کما یقاد الجمل المخشوش. الان میداند یک قدید ترجمه کردنش، من احساس میکنم یکمه که خلاف ادب به ساحت مقدس امیر المومنین، اگر کلام مولا بود که هرگز بشکند دهان اگر چنین چیزی رو بگد به زبان حتی جاری کنم، اما چون کلام خود امیر است ترجمه میکنم. فهمدن معاویه تو نامت برای من نوشتی به عنوان ضعف من که من را کشیدند از خانه بیرون مانند یه شتری که در بینی او مهار میکنند و این رو میکشند میبرند، من رو از خانه بیرون کشیدن و ریسمان به گردن افکندن. اونایی که سوال میکنن این مطلب سندش کجاست، اینجا خود نهج البلاغه. من رو کشیدن مانند شتر به سوی مسجد بردن. معاویه این کار شده است، این کار شده است. اما تو به عنوان ذم علی داری میگی، تو داری مذمت علی را میگی. اما معاویه این رو من سند افتخار خودم میدانم. اگر ریسمان به گردن من افکندن، این گردن همان گردن است که یا قال الباب الذي انهزها اجزت اکف الاربعون و اربعو، این همان دست و بازوی است که 44 نفر نتوانستن به تعبیر ابن عبدالحدید اون دربی را که من بر زمین گفتم بردارن. معاویه، من افتخار میکنم که در راه بقاء دین خدا به گردن من ریسمان بیافکنند و من به اشتروار به سوی مسجد ببرند برای اما اشهد ان لا اله الا الله باقی باشد. اینو من افتخار خودم میدانم، اگر تو مذمت من میدانی. من افتخار میکنم که اول مظلوم باشم در بقاء دین خداوند، تو این رو به عنوان مذمت من یاد میکنی معاویه. حالا عرض میکنم عزیزان، زهرا مرضیه این صحنه ها رو دیده است. زهرا نیاز به اون ندارد کسی در به پهلوی او بکوبد. زهرای مرضیه نیاز به اون مظالم دیگر ندارد. فاطمه ای که اون شدت وابستگی به عرفان و شناخت را به علی دارد، وقتی میبیند مولای او را دارن این شیره به سوی مسجد میبرن ولو بر زمین افتاده است، اما اولین صحبتی که میکند این است که فز علی را کجا آوردند؟ مولای من کجاست؟ صلی الله علیکم.